أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
خب حالا بریم سراغ اینکه سوره رو بخوانیم با هم و چند بار میخونیم، هر بار حالا به نکته های اشاره بود، یه بار بسیار مختصر بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم یکی از احتمالات رو که توی روایات هم مؤیداتی داره و مفسرین هم بیان کردن اینه که استعینو بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی استعانت می جویم، کمک می جویم از خدا. و وقتی آدم این بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه، نیت واقعیت این رو داشته باشه. اینجا خب مراد از اسم خود مسماست، مراد از اسم خود مسماست، یعنی از خود خدای متعال. انسان استعانت بجوید از خود خدا، از غیر خدا استعانت نجوید و از اون برم به خودش متکی نباشد، نه دچار این انحراف باشه که بگه خودم، حول و قوه‌ای در خود ببیند و خودش رو بی نیاز از کمک و اعانتی ببیند، نه از اون بر خدای ناکرده دست نیاز به سمت غیر خدا دراز کند، غیر خدا رو معین خودش تلقی بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی از الله رحمان رحیم استعانت می جویم. استعانت می جویم برای چی؟ برای همه چیز. و حالا بالاتر از همه چیز چیه؟ طی طریق عبودیت حق و رسیدن به خدای متعال، به تعبیر روایت شده از امام رضا علیه السلام، نماز رو فرمود چیه؟ طلب الوصال الی الله، در واقع برای وصال خدا استعانت می جویم از خدا، از خود خدا، با پای خود اود این راه باید طی بشه. گفت هیچ کسی به خیشتن ره نبرد به سوی او، بلکه به پای او رود هر که رود به کوی او. از خودش باید کمک گرفت. گفت دیده ای وام کنم از تو به رویت نگرم، زان که شایسته دیدار تو نبود نظرم. که اگر خدا اعانت نکنه کی میتونه راه بندگی خدا رو طی بکنه؟ تو دعای صباح امیرالمومنین هست، خوندید دیگه، این دعای بسیار عجیب و عظیم و حاوی معارف فوق العاده بلند. به خدا عرض میکنه الهی ان لم تبتدعن الرحمت منک به حسن التوفیق فمن سالک بی الیک فی واضح الطریق. خدایا اگر آغازگر کار رحمت تو نباشد، رحمتی از جانب تو نباشد که با حسن توفیق شامل حال من شود، بدون این رحمت و عنایت تو، فمن سالک و بی الیک فی واضح الطریق، چه کسی میتواند من رو در راه روشنی به سوی تو سلوک بدهد و پیش ببرد؟ تنها خودتی که میتونی من رو به خودت برسانی، نه خودم میتوانم نه غیر تو احدی میتواند به من مدد برساند. بسم الله الرحمن الرحیم به این نیت خونده بشه. الحمد لله رب العالمین. چرا همه حمد؟ چون الف لام حمد الف لام استغراقه، یعنی همه حمد، همه ستایش ها سزاوار خداست، متعلق به خداست، هم سزاواره پس نباید غیر او را حمد کرد، هم همه حمد اصلا متعلق به خداست، حمد واقع نمی شود مگر برای خدا. حالا انشالله تو شعرهای مفصلتر بارهای بعدی که می خونیم اینها رو بازش می کنن. چرا همه حمد مال رب العالمینه؟ بخاطر اینکه همه کار دست خود خداست، غیر خدا کسی کار این نیست. پس هر امر قابل ستایشی که واقع شده است فی الواقع کار کیه؟ کار خداست دیگه. حالا عزیزان با بحث توحید افعالی که عرض شده خدمتشون و دیگه انشالله مسلط هستن، این بحث براشون خیلی روشنه که غیر خدا کسی در این عالم کار این نیست. اگر چیزی هست که شایسته حمد است، شایسته مدح است، شایسته ستودن است، این منشأش خدای متعاله، ولذا الحمد لله رب العالمین. خب این توجه را آدم داشته باشه وقتی که داره میگه الحمد لله رب العالمین، بداند که ما به نام نعمت فمنک، هر نعمتی که ما داریم و برای ما هست همه از جانب اوست، و هر خیری در این عالم هست، هر زیبایی در این عالم هست، هر حسنی در این عالم هست، همه از اوست، غیری وجود نداره که بخواد شایسته ستوده شدن و حمد و ستایش باشه. الرحمن الرحیم، حالا این رب العالمین هم رحمان است و هم رحیمه. خب وقتی آدم داره اینو میگه، اون رحمت الهی رو از قلبش عبور بده، اون الطاف و اون محبت خدای متعال رو در قلبش بهش توجه بکنه تا اون رحمت شفافتر بشه براش. وقتی میگه الرحمن الرحیم، در واقع امید در دلش شکوفه بزنه و بشکفه. چون اگر رحمان است خدا، اگر همه کار دست خداست، رب العالمین اوست، همه عالم در ید خداست، و اون خدا هم خداییه که رحمت مطلق است، هم رحمان است هم رحیم است، جا نداره آدم خوشحال باشه، جا نداره انسان خوشبین باشه، جا نداره انسان امیدوار باشه. لذا وقتی این الرحمن الرحیم رو میگه، توجه به رحمت حق بکنه، این روح امید در او دمیده میشه و دلش با امید و رجاء به حضرت حق زنده میشه. مالک یوم الدین، خب مالک یوم الدین یعنی خدایی که مالک و صاحب و ملک و فرمان روای یوم الدین است، روز جزاست. خب وقتی این گفته میشه، آدم یادش بیفته که قراره یه روزی در یک محکمه عدلی حاضر بشه و نسبت به همه اون چه که در سراسر عمر کرده پاسخگو باشه. چه خوفی میگیره، چه اضطرابی میگیره حضور در صحنه پاسخگویی. دیدید دیگه، یه دانشجو، یه دانش آموز، با اینکه درس رو هم خیلی خوب خونده، اما وقتی میره سر جلسه، خصوصا وقتی که امتحان شفاهیه و میخواد حضوراً پاسخگو باشه سوالات معلم یا استاد رو، ببینید چه نگرانی، چه استرابی میگیره او رو، چه خوفی میاد سراغش. ولی او درس رو هم خوب خونده باشه، ولی چه برسه به این که درس رو هم خوب نخونده، فعالیت لازم رو نکرده از نظر علمی، اون که دیگه به مراتب نگران تره و ترسناک تره که چی بگم، چه توضیحی بدم. یه مجرمی که قراره ببرنش در دادگاه و مورد محاکمه قرارش بدن و میدونه اون قاضی یا اون دادستان همه پرونده این رو مطلعه، همه جرائمی که این مرتکب شده رو مطلعه، با چه ترس و دلهره‌ای حاضر میشه تو اون محکمه عدل. خب وقتی انسان میگه مالک یوم الدین، این عظمت اون یوم الدین رو و عظمت اون مالک یوم الدین رو توجه بکنه، خوف همه وجودش رو میگیره. چرا؟ چون خدا فرمان روای روز جزاست و روز جزا روز خوفناکیه. لذا در برابر اون الرحمن الرحیم که روح امید و شادی و بهجت رو دمید، این مالک یوم الدین خوف و ترس رو القا میکنه در فرد. خب بعد از اینا میگه چی؟ میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو عبادت میکنی و تنها از تو مدد میجویی. خب این همون حقیقت اخلاصه، تنها او، هیچ کسی غیر او، نه تنها خود او. ایاک نعبد، این که انسان عبادت که میکنه راست راستی خدا رو عبادت کنه، قصد ریا نداشته باشه، قصد خودنمایی نداشته باشه، بریم بالاتر، قصد این که با این عبادتش خدا به او دنیا بده نداشته باشه، بالاتر، قصد این که با این عبادتش خدا آخرت خوبی به او بده نداشته باشه. اخلاص تو همه مراتبش، ایاک نعبد، این اخلاص رو، پیمان اخلاص در بندگی خدا رو اینجا تجدید کنه انسان وقتی که میگه ایاک نعبد. و از اون برم یقین داشته باشه که عبادت توأم با اخلاص، عبادت شایسته، جز به مدد حق امکان پذیر نیست. ایاک نستعین، جز به مدد الهی طاعت و عبادت الهی قابل انجام نیست. خود اوست که باید کمک کنه تا این عبادت خالصانه به جا بیاد. لذا بلا فاصله بعد از ایاک نعبد، چون ممکنه یک خطور ادعا بکنه که ما فقط تو رو میپرستیم، بلا فاصله ایاک نستعین آمده که همین پرستش تو رو هم، همین بندگی و انکسار در پیشگاه تو رو، همین ابراز فقر و نیاز در پیشگاه تو رو، همین افتادگی و خضوع و خشوع در پیشگاه تو رو هم به مدد تو داریم، اگر مدد تو نباشه همین ها رو هم نخواهیم داشت. هم اینو توجه کنه، هم بداند که این توفیقی که الان نصیب شده، ایستاده تا نماز بخونه، عبادت حق بکند، این عطای خداست. و لذا این توجه او رو منتقل میکنه به مقام شکر، تشکر از خدا، شاکر بودن این که چنین توفیقی به من داده که عبادت خدا بکنم، عبد غیر خدا نباشم، معبودم فقط خدای متعال باشه، منو موفق کرده به این عبادت. چون عبادت جز با استعانت از خدا شکل نمیگیرد و جز با اون و یاری خدا واقع نمی شود، پس الان که من بایستدم دارم عبادت میکنم، او شامل حال من شده. لذا باید روح شکر در وجود این مصلی حاضر باشه و ایجاد بشه. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خب راه مستقیم چیه؟ این که حالا قدم اولش دیگه گفتم، حالا انشالله بعدن توی بارهای بعد که با هم میخونیم هی بیشتر بازش میکنیم و مستاقی ریزتر جزئی تر شرح میدیم اگر خدا عمری داد و توفیقی. اهدنا الصراط المستقیم که آدم میگه راست راستی خواسته او راه یافتن به اون راهی باشد که انسان رو به جوار رحمت الهی میرسانه. که چه راهی انسان رو به رحمت الهی واصل میکنه؟ راه ولایت امیرالمؤمنین و اولاد معصومین اون بزرگوار، راه دوستی اهل بیت عصمت و طهارت. این تنها راهی است که انسان رو میرساند به اون مقصد. از شاهراه ولایت است که میتوان به شهر توحید راه پیدا کرد. جز صراط مستقیم ولایت شهر توحید ورودی نداره. لذا وقتی آدم میگه اهدنا الصراط المستقیم، این توجه رو داشته باشه، هم مقصد و هم راه هر دو رو در نظر داشته باشه. همین که صراط مستقیم چیست و همین که این صراط مستقیم به کجا قراره ما رو برساند و منتهی بشه. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که به اونها انعام کردی. یعنی کی؟ یعنی راه اون کسایی که عبادت و اعمالشون فقط برای رضای خداست، هیچ انتظاری ندارند، هیچ چشم داشتی ندارند، گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. هیچ چشم داشتی ندارم، حتی رسیدن به مقامات بلند عرفانی، اینم قصدشون نیست. گفت فنا و غرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. حتی رسیدن به اون مقامات بلند عرفانی و معنوی هم قصدت در عبادت نباشه. عبادت کن که عبادت کردن چون مورد پسند خداست، فقط برای این، نه اینکه حالا اون چیزی که مورد رضایت و پسند خداست اگر من انجام بدهم خدا در قبال او عنایاتی به من میکنه در دنیا یا در آخرت یا در باطن یا در عالم معنا و حقیقت. به خاطر هیچ کدوم از اینها، این کسانی هستند که تو به اونها انعام کردی، من رو به راه اونها هدایت کن. غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که مغضوب تو هستند. اینا کیان؟ کسانی که عبادت خدا می کنند اما دنیا طلبانه، دنیا پرستانه، عبادت رو وسیله قرار دادن و هدفشون دنیاست. خود بندگی خدا براشون موضوعیت نداره. دنیا معبود اونهاست، دنیا معشوق اونهاست. منتها رسیدن به این معشوق رو چون دیدن راهش عبادته، اومدن سراغ عبادت. حالا یا با سالوس و خودنمایی و ریا مقدس نمایی میکنن بین خلق و به دنیاشون میرسن، یا اینکه حتی اهل این سالوس هم نیستن، کوتاه فکرانه و دون همتانه اوج خواستشون اینه که حالا از راه این عبادت خدا بهشون دنیا بده. خیلی کمه، خیلی کوچکه. به هر حال خدایا ما رو به راهی هدایت کن که غیر راه مغضوبون علیهم باشه، کسانی که عبادات و اعمالشون برای دنیاست، برای رسیدن به دنیاست. ولوالین و نه گمراهان. گمراهان کیه؟ کسانی که عبادات و اعمالشون برای رسیدن به آخرته، میخواد بره تو بهش، میخواد جهنم نره، دنبال حور و قصور و جامه‌های بهشتی و قصرهای جواهر نشان بهشت و میوه ها و طعام های بهشتی و لذائذ اخروی است. اینا هم اشتباه کردن، اینا هم چیز بزرگ رو از دست دارن میدن. اون چه که اهل الله دنبالشن، اهل الله که الذین انعمت علیهم هستن، اون خود خدا، اون خود خداست. حتی بهشت هم نیست. گفت از در خیش خدا یا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما. و زاهد از تو حور میخواهد خداوند را، شعورش. کسی که از در خدا به بهشت میگریزد، او هم راه رو گم کرده، جز ازالی. البته این یه تعبیره ها، حالا میریم، گفتم تو بارهای آینده که میخونیم سوره رو معانی متنوع و جدیدتری رو هم خواهیم گفت. هر حال وقتی که داره میگه صراط الذین انعمت علیهم، تو دلش پیغمبران رو، در صدر اونها پیغمبر اکرم رو و اهل بیت بزرگوارش رو، ائمه رو، صدیقان رو، صالحان رو، اینها رو تو ذهنش باشه، یعنی راه اینها، اینایی که فقط خود خدا رو تو عبادت ها هدف و مقصد قرار داده بودن، خدا رو پل قرار نداده بودن، عبادت رو وسیله قرار نداده بودن، عبادت خدای متعال، عبادت میکردن که با اونچه که حق است رفتار کرده باشن، با اونچه که زیبنده و شایسته است رفتار کرده باشن. زیبنده عبد عبادت کردنه. حق این است که عبد عبادت بکند و بندگی کند. بنده جز بندگی سزاوارش نیست، شایستش نیست، پسندیده نیست از اون. عبادت میکند که به اون چه که حق است عمل کرده باشد، بلا غیر. نه اینکه عبادت بکند تا از ره گذر عبادت چیزی کسب بکند، حالا چه در دنیا چه در آخرت. خب این یه دور مرور سوره حمد به اختصار با یک تعبیر. انشاءالله که حقیقت حمد و حقیقت عبادت در صراط مستقیم ولایت نصیب همه ما بشود انشاءالله.